أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دقیقه مرحوم آقای نوری رضوان الله در ذیل صفحه 283 جلد دوم داشتن که قبلا بحث شد، که اون تعلیق ناظر به این بود که بتوان گفت وجود زیدن اله و زیدن و اله و زیدن هم وجود زیدن است، بر اساس اینکه وجود حقیقی واحد است و موجود متکثر. در اون نوبت بررسید که این مطلب ناسواب است و به جلد اول اسفار صفحه 73 و 74 هم ارجاع داده شد که طبق بیان مرحوم سعد متعلقین در همون جلد اول اسفار این سخن ناسواب است که اگر وجود واحد شخصی باشد و ماهیات اصیل باشند و موجودیت ماهیت به انتساب به وجود باشد، این تعبیر درست است لیکن مبنا باطل است. پس وجود و زیدن اله و زیدن سخنی است ناسواب. اگر در صفحه 251 جلد اول اونجا خود مرحوم صدر المتعلهین از وجود و زیدن به معنای اله و زیدن یاد کردن، این تقریبا نقل سخنان همون کسانی است که ذوق تعلق را این چیزی معنا کردن. این فرمایش خود مرحوم صدر المتعلهین نبود. لذا در پایان این مطلب، یعنی در سطر اول صفحه 252 همون جلد اول اسفار، می‌فرمان به این که این سخن را به ذوق تعلق اسناد دادن و قد مر القدح فیه من قبلنا، نه اینکه خود مرحوم صدر المتعلهین را پذیرفته باشند. و اون دو تعلیقی هم که باز فرمودید مرحوم آقای نوری در ذیل صفحه 257 دارن، 51 دارن، یعنی تعلیق دو تا تعلیقی که مرحوم آقای نوری رضوان داره در اسفار جلد اول اسفار ذیل صفحه 251 دارن، هیچ کدام مربوط به همون وجوه زیدن و اله زیدن نیست. اون در تبیین معقول اول و معقول ثانی و ماننده آن است. نه خب خیلی فرق میکند. یه وقت سخن ظهور و بطون است، یه مبنای تام میداره یه بنای تامی. یه وقت مبنا این است که وجود واحد است، موجود کثیر است، وجود در واجب اصیل است، ماهیت در ممکن اصیل است. این سخن باطلی است. وقت مبنا که باطل شد، بنای باطل هم دارد. بله، اگر چون که وجود واحد شخصی باشد و موجود کثیر باشد، وجود در واجب اصیل باشد، ماهیت در ممکن اصیل باشد، موجودیت ممکنات به وجودشون هست و وجود هم مخصوص واجب است، قهرن وجود و زیدن میشه اله و زید. لیکن مبنا باطل است. این رو هم تو صفحه 73 و 74 ابطال کردن، هم در صفحه 251 و 252 بیان میکنن که باطل است. وقت نه، اون مطلبی که اهل معرفت میگویند غیر از این مطلبی است که محقق دوانی و امثالیشون با مبنای اصالت ماهیت بخوان ذوق تعلق را طی کنند. این با کدوم مبنا میتواند اون تفکر الهی رو ذوق بکنه؟ این قائل است به این که وجود در واجب اصیل است، ماهیت در ممکنات اصیلن، وجود واحد است، موجود کثیرند و معنای موجودیت و معنای منسوب الی وجود است، بدون اینکه نسبت را ارزیابی کند. اگر در باره اصالت وجود به اینجا رسید که تمام وجود منحصر به واجب است، باید از ممکنات صرف نظر کند، بلد همه اینها نشانه های اویند. یک بود است مال خدا، بقیه نمودن. دیگر نمی شود بود را به نمود اسناد داد که بگویم وجود الارض اله الارض. اونجا باید گفت که او کسی است که در ارض خداست، در زمین خداست. نگه و الذی فی الارض ارزون فی السماعه سماعون و الذی فی السماعه الهون فی الارض اله. همه جا هست، همه چیز رو تعمیم بکند ولی هیچ سبقه اینه بزیرد. سرش اینه که باید همه چیز رخت برمیبندد، میموند برمیگردد میشه همه آیات او. نیست بله، اون که یکی حجاب دیگری است، یکی سطر است، یکی بطن است، این مبناشون درسته. مبنای اونها بر اساس این کن از آیات قرآن کریم است. ذات اقدس اله یه حق محض دارد، یه حق مخلوقون به، حق محض خداست. زارشه و ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونی و الباطل و ان الله و العلیون کبیر. یه اصطلاح خاصی اهل معرفت دارن که اون را از این بخشی از آیات قرآن کریم گرفتن، بین حق مخلوق به، حق مخلوق به که از فیض منبسط یا نفس رحمانی و ماشد فسمه تعبیر به حق مخلوق به میکنن. برای اینکه ذات اقدس اله در باره آفرینش فرمود خلق السماوات و الارض بالحق. وقتی به ادیب میدیم میگه این با یا با ملابسه است یا با مصاحبه است یا مانند آن. وقتی به عارف میدیم میگه این چنین نیست، یه حقی است که خلق با این حق به استعانت این حق مخلوقند. اونگاه اون مستفیض ها میشه خلق، اون اصل فیض میشه حق. که خلق از سماوات و الارض بالحق و اون سما و از میشه مخلوق، این حق میشه فیض. که الحق من ربک، حق با خدا نیست، حق از خداست. حق با انسان کامل است، انسان کامل با حق است، اما حق با خدا نیست، حق از خداست. انسان کامل یه موجود ممکن است، مخلوق است، حق هم مخلوق است. اینا همتای همان میشود گفت علی جون علیه السلام مع الحق یدور و معهو حیث ما دار. این مار انسان کامل است، اما که درباره ذات اقدس اراشه نمیشه گفت که اللهو مع الحق. اگر حقی تو عالم هست که کسی درک میکند به اون میرسد، او من الله هست. الحقو من ربک، هرچه حق است. و اما اون حقی که فهمود در قیامت روشن می شود زالش و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، او دیگه تحت درک کسی در نمی آید. خب پس یه حق مخلوقون به دارن که از این آیات استفاده می شود و این حق من الله هست. و کجا می توان با اون مبنا گفت که وجود عرض اله عرض یا وجود سما اله سما؟ نه، شعوناتی دارد، مشکوه، مراحل تشکیکی دارد. خود کلمه حق، حق یعنی ثابت. این ثبات یا به ذات است یا به تبع است یا به العرض است به مانند هم. هر چه در عالم هست که از او به حق یاد می شود، این من الله است نه مع الله، چیزی با الله نیست. خب اونها یه راه خاص خودشون دارن، بالاخره کسی اون مبنا رو میپذیرد یا نه، ولی مبنا با بنا بالاخره یک دست است. اما جناب محقق دوانی و امثال او که از یک سؤال به اسارت ماهیت است، او که نمیتواند بگوید وجود واحد است، موجود کثیر است، او باید یا واجب رازی ماهیت کند یا ماهیت رو واجب بکند، همه اینا محضور دارد. لذا در همون جلد اول صفحه 73 و 74 چند اشکال کردن، تو همین صفحه 251 و 52 هم بعد از نقل می فرمان وقد مر القده فیه من قبل اینا، لینکشون پذیرفته باشن. مطلب بعدی آن است که هر جا این اشاعره به میدان آمدن، بالاخره این شر بلقیاس است، اون علم جوشید و ترقی کرد، هجی اینا دست خالی داشتن، ساکت بودن، حرفی نزدن، اشکالی نکردن، اون قسمت پیشرفت نکرده. اینا تو مسئله علت قاعده دستشون خالی از همون اول منکر علت قاعده شدن، غالب ترجیح بلا مرجح شدن. این که بحث علت قاعده مثل علت فاعلی خیلی شکوفا نیست، اما در بحث علت فاعلی راهی فراوانی راه کردن. از یک سو حضور علت دانستن، تا اون آخر مرحله هم پافشاری کردن، معتزله یک سوی دیگر، حکما یک سوی دیگر، بالاخره اون بحث چقدر رشد پیدا کرده. این که میرید تو فلسفه بحث علت قاعده مثل علت فاعلی شکوفا نیست، برای این که اونا میدون نیستن اصلا. از همون اول آمدن گفتن که ترجیح بلا مرجح جایز است، لازم نیست فاعل برای قاید کار بکند. درباره واجب تعالی هم گفتن که افعال واجب لا یعلل بالاقراض، ترجیح بلا مرجح از یک سو در فواعل اختیاری تجویز کردن، بنابراین این اصلا تو میدون نیستن. اما وقتی که اونا تو میدون باشن، معتزله هم تو میدون باشن، راه داور بین این دو طرز تفکر کلامی میشه حکمت. در بحث علت فاعلی گاهی سخن از این است که آیا حدوث زمانی علت احتیاج است، یا حدوث ذاتی علت احتیاج است، یا امکان ماهوی علت احتیاج است. اون حرف آخر را حکمت متعالی زده که لا هذا ولا ذاک ولا ذلک، علت احتیاج امکان فقری است. اما اینجاها این شر بالقیاس نیست، اینا تو میدون نیستن اصلا. آی تو میدون نباشن، نقد و شبهه و امثال ذلک هم هست. معتزله هم از اون رو ساکتن، فقط به همون اصل و ریشه میپردازن، ولی اینه که بحث علت قاعده مثل علت فاعلی اینقدر باز نیست. وگرنه میشد علت قاعده رو مثل علت فاعلی ارزیابی کرد که منشأش آیا حدوث است، حدوث ذاتی است، یا حدوث زمانی است، یا امکان ماهوی است، یا هیچ کدام از اینها نیست، ربط است. مطلبی در است که در پایان نهایه سیدن استاد همون مطلب عمیق اشاره شد که در یه وقت قبلی، که بالاخره این شی همون طوری که در بدء پیدایشش رابطه است، در ختم هم رابطه است. الان جهان همون طوری که در قوس صعود نزول وجود رابط داشت و الله متکی بود، بقاءً هم در قوس صعود رابط است. این برای موجودات متحرک خوب است، یعنی اون که الان انسان با او درگیر است و روبروست، همه این اثبات هدف تو عالم طبیعت است. یه موجود مادی فرا طبیعی رو اصلا نمیپذیرد. اگر ثابت شد که جهت احتیاج به مبدا فاعلی امکان فقری است، این امکان فقری که عین الربط است، همون طوری که در قوس نزول عین ربط به مبدا فاعلی است، در قوس صعود هم به شرحی زد عین ربط است. وقتی عین ربط بود، قهرن اون مربوط الیه میشد غایت او. منافات بله، منافات ندارد که اون مربوط الیه که او علت قایس این علت فاعلی باشد، بلکه ما هم همین را میخواییم. ما میخواییم یه مربوط الهی ثابت کنیم که عین مبدا است، یعنی حال آخری ثابت کنیم که حال اول است. حالا این در قوس صعود که دارد حرکت میکند، در قوس صعود چون وجودش عین ربط است، ربط به یک جایی است، همون جا میشه هدف او. نه، این در قوس صعود که در کمال هست، این وجود رابط که در قوس صعود به سمت کمال حرکت میکند، این عین ربط به یک جاست. این هم فرض دارن است که به سمت کمال دارد حرکت میکند. نه، الان اینجا دارن صحبت میکنیم اینجا بره کسی نگفت جایدی بس نشد. اگر قوس صعودی ما داشتیم و تکامل را پذیرفتیم و این هم عین و ربط است، به هرن ربط به هدف خواهد بود دیگه، نه ربط به گذشته. ربط نمیشه عین ربط. بله، وقتی که یه چیزی مستکمل است به تکامل، هم عین گوهر ذات اوست و گوهر ذات هم عین ربط است، خب تکامل به هدف وابسته است دیگه، پس این به هدف وابسته است. ولا یقال که این میشه همون اول، قول تو برای اینکه ما هم مثلا همین رو میخواییم که یه اول آخری ثابت بشه که این اول اول است.
این ماینتهی
نه ما ینتهی
علت قایی تقدم داره بر معلول.
بله بله،
که میگیم هدف بعد از معلول، معلول این ربط به بعدش هست.
بله، این در همون جلد دوم اسفار صفحه 282 با بیان مرحوم سعد متعلی که با چند قیاس اثبات کردن که گذشت، که اگر ما اقتضار یه ربط وجودی میدونیم، نه یک نسبت و سنجش ذهنی، این ربط وجودی طرفین میطلبد. یعنی این چنین نیست که این طبیعت که مقتضی یک شیء است، اون که محرک است فقط حرکت طلب بکند و حرکت گنگ، حرکت به هر سمت، این چنین نیست. پس او خواهان طی یک راهی است برای یک شیء. خب همون شیء که غایت هست، منتهی هست، به مترتب بر فعل است، طرف ربط است. و چون ربط یه امر وجودی است و بین دو طرف است، نه بین موجود و معدوم، او باید موجود باشد. و اگر بالفعل موجود باشد به درد عدیب میخورد، چون اون دنبال نصب و رفع است. میگه ما مفعول له حصولی هم داریم، چون وقتی که به اون میگید مفعول له چند قسم است، میگه مفعول له دو قسم است، یک قسم حصولی، قسم تحصیلی، قد تو اندر حرب جبنن. ولی وقتی به حکیم میدی بینید مفعول له نمیتونه حصولی باشه، باید نمیتونه حصولی باشه، اونی که حصول هست میشه علت فاعلی، نه علت غایی. مفعول الله یعنی علت غایی حتما تحصیلی است. از این سوی اقتضا ربط است. ربط بین موجود و معدوم مستحیل است. پس همون طوری که یک سمتش که مقتضی است وجود دارد، اون غایت هم باید وجود داشته باشد. و چون بیرون وجود ندارد و دنه میشه تحصیلی، تحصیل حاصل و مستحیل است، و در درون این وجود داشته باشد. ولی درون این وجود داشت میشه علت غایی. این با گذشت 6-7 مقدمه در صفحه 282 و 283 همین مسئله گذشت دیگه.
علت هایی که اینجا می فهمید، با این که می فهمید علت هایی اون چیزی که فاعلیت فاعل رو تعمیم
بله.
کنه. بله. این علت هایی به این معنایی که در صفح وجود خود این هست.
بله. این در بیان سینر استاد اشاره شد که باید تسامح البته همراه هست. و اون این است که هرگز اون انگیزه علت فاعلی فاعل نیست. علت فاعلی در حقیقت خود گوهر ذات این شی است. اون شرط و متمم و امثال ذلک خواهد بود، وگرنه کار را نمی‌شد به عهده صورت علمی و مانند اون سپرد. برای اینکه انسان حالا یک کاری که انجام می‌دهد، از اون جهت که انسان است و نفس دارد کار انجام می‌دهد، نه از اون جهت که یک صورت علمی فاعلیت رو تعیین می‌کند. برای اینکه هر نوعی کار رو که انجام می‌دهد، مبدأ کارهای نوع همون گوهر نوعی اوست، نه وصفی از اوصاف او. این البته خالی از تسامح نبود که در نوبت‌های قبل گذشت. نه، چون ما مادامی که بحث میکنیم با مفهوم سر و کار داریم. وقتی که بحث میکنیم مثل اسماء حسنای حق تعالی، توحید حق تعالی، شما میبینید بعد اثبات واجب تعالی بحث مبسوطی درباره اسماء اوصاف الهی است، از توحید او، از علم او، از قدرت او، بعد سرانجام میگید همه اینا عین همه. ولی مادامی که بحث است و فلسفه است و حکمت به کلام، تر تک تک اینا علاقه باید برها نگاه میکن. خب
و این در مرتبه وجود این با همون برهان ربط وجود داشته باشه. بعد این بحث که الان اخیر فرمودید که این ربط هست به غایت خودش.
بله.
این ربطی که الان
بله.
بحث
اون که شد برای اثبات علت غایی،
علت غایی قائم به اینه،
علت غایی بله، علت غایی قائم به خود، بله، علت غایی قائم است به این همون صورت طبیعی اون شیء است. حالا این تقریبی دیگر اون است که خود این معلول، این فعل که حدوثاً از او نشأت گرفت و علت احتیاجش به مبدأ فاعلی، نه حدوث ذاتی او بود، نه حدوث زمانی او بود، نه امکان ماهوی او بود، بلکه امکان فقری او بود، اگر حرکت در قوس صعود به سمت کمال می رود، این حرکت به کمال مرتبط است، عین ارتباط به کمال است، کمال او هم هدف.
این طرف رفتش معناش خوب واضحه.
بله بله،
یعنی چون این طرف اقواف نسبت به این طرف، بگیم هر جام که این داره میره
اینم اینم اون هدفم اقواس. البته حالا یه وقتی با نظر مستعرف بر میگردیم میریم که اون آخر که اون اول شد، میگیم اب نداره. گاهی آخر غیر از اول است کما در فوائل عادی، گاهی آخر همون اول است کما در مبدأ المتعال. ما اگر توانستیم این رو اثبات بکنیم که این شی روی امکان، اگر بحثی در باره او هست، محورش حدوث زمانی، حدوث ذاتی، امکان مادی هیچ کدام از ها نیست، امکان فقری است، امکان فقری در قوس صعود به اون مقصد نهایی خود دارد و قهرن مقصد نهایی او می شود اعلا، این وابسته به اوست. قهرن از این سمت میگیم این به جاذبه می رود و از کل بحث ها سبقش عوض میشه، میگیم همه حرکت ها حرکت حبی است. نه خوفن من النار می ماند نه شوقن در جنه. اونی که خوفن من النار است در حقیقت بحثش به حرکت حبی برمیگرده. هر انسان ترسوی رو محبت حرکت میکنه، این ترسش به فرار از اون ترسش برای تأمین اون محبوب خودشه، چون خودش دوست داره نمیخواد بسوزه، اونم به دنبال محبت حرکت میکنه، منتها به نفس داره، نمیخواد بسوزه، لذت آتش فرار میکنه. یک کسی که الان درنده او را تعقیب کرده است، این حرکتش به حسب ظاهر فرار است. لذا اهل معرفت گفتن وجود مبارک موسی کریم رو حرکت حبی حرکت کرده، با اینکه گفته بود که من میترسم اینو تعقیبم بکنم، و راست میگن. برای اینکه انسان ترسو که دارد میدود، منشأ دویدن او رو در علل قریب کادم بررسی میکند، میده از ما رو عقرب فرار کرد، واقعش که تحلیل میکند، میگه حرکتش حبی است چون به خودش علاقمنده، به حیاتش علاقمنده، ببینه حیاتش در خطر است، از این دشمن می گریزد تا حیاتش رو حفظ بکند. بازگشت خوف من النار هم همینه، منتها بیچاره ها چون خودشون رو می خوان نمی خوان بسوزن، و اما کسی که خودش نخواست میگه هب نی صبر تو علی هر ناره، که اما اون رو چه کنه؟ رونده به کمال مرتبسته است. اون برهان غیر از این برهانی که اخیراً شد دیگه. مطلب دیگر اون است که پس این تقسیم هایی که تو کتاب های ادبی هست که مثلا مفعول مطلق گاهی حصولیست گاهی تحصیلی، این تام نیست. اگر حصولی بود در حقیقت به مبدأ فاعلی برمیگرده. مطلب بعدی آن است که در بحث دیشب اشاره شد که کون و فساد محال است. البته کون و فساد محال است، معناش آن است، معناش این نیست که در عالم تزاهم فسادی نیست، مرگ و میری نیست، زوالی نیست. معناش آن است که هر تحولی که هست رو حرکت است، نه کون و فساد. بیان ذالک این است که دیگران آمدن گفتن به این که تغییر و تحول و دگرگونی یا تدریجیست یا دفعی. اگر دفعی بود از او به کون و فساد نام می بردن، و اگر تدریجی بود از او به حرکت نام می بردن. بر اساس حرکت جوهری کون و فساد رخت بر می بندد، یعنی تغییر دفعی مستحیل است. نه معناش آن است که ما تو عالم طبیعت فساد نداریم. پس بنابراین عالم طبیعتی که به حسب ظاهر همه در حرکتن، خب یقینا برخوردی هست. بخواهیم هیچ برخوردی تو عالم طبیعت نباشد، هیچ طوفانی هیچ شاخه‌ای را نشکند و هیچ سرما و گرمایی کسی را آسیب نرساند، این معنیش نیست که همه اینها عالم، عاقل، عادل و معصوم باشد. خب چنین چیزی خدا فراوان داره، در بهشت هم امثال بهشت. اما تو عالم طبیعت هر چیزی مشغول خودش مقطع کنه. این درخت وقتی آبیاری شد بالاخره شاخش سر میشینه، حالا یه وقتی با خبر باش که سر میشکند، خب بشکست بالاخره میشکند. این نمیشه که آدم بگه دیوار سر نشکنه، در سر نشکنه. خب دیوار که معصوم نیست. بنابراین کون و فساد که بر اساس حرکت جوهری مستحیل است، یعنی هیچ دگرگونی دفعی متعالم نداری، این معنیش کون و فساد محال است، یعنی تکون یا فساد دفعی نخواهد بود، حتما تدریجی است، نه ما فسادی نداری. مطلب بعدی آن است که اگر علت غایی ثابت شد، همونطوری که توارد دوتا علت فاعلی مستقل محال است، توارد دوتا علت غایی مستقل هم محال خواهد بود. حالا ما منشأ احتیاج به فاعل را هرچه دانستیم، اگر ما گفتیم فعل علت فاعلی دارد و فعل علت غایی دارد، همونطور که دو تا فاعل مستقل بخواهند توارد کنند مستحیل است، دو تا علت غایی هم بخواهند تجاذب بکنند اگر مستقل باشه مستعمل است. و همونطوری که اندت توارد اون علتهای فاعلی استقلالشون را از دست میدن، استقلال بالقوه است نه بالفعل، در اجتماع علتهای غایی هم به شرح ایزن. یعنی ممکن است که دو عامل باعث تحقق یک فعل باشد، هر کدام به تنهایی میتوانست این فعل را انجام بدهد، اما الان که با هم در این فعل اثر گذاشتن، هر دو اینا از استقلال افتادن. چرا؟ چون اگر دو تا فاعل مستقل با حفظ استقلال بخواهند یک کار را انجام بدن، معناش آن است که این شی در عین احتیاج به هر کدام از هر کدام بی نیاز است. یعنی اگر الف فاعل مستقل بود و با فاعل مستقل بود و جیم فعل بالاستقلال الف بود و همچنین جیم فعل بالاستقلال با بود، معنای فاعل مستقل است که تمام نیاز این فعل به این فاعل است. و اگر فاعل ها مستقل بودن، لازمش جمع نقیزه این است، یعنی این فعل در عین حال که تمام ربط به این الف است، منقطع ارتباط با الف است. چرا؟ چون تمام ربط به باست و نیازش رو با تعمیل میکنه. همین برهان در صورت اجتماع علتهای غایی مستقل هم هست. حالا اگر کسی رو انگیزه کار میکنه و اگر انگیزه نباشد کار رو انجام نمیده، حالا انگیزه او دوتا شدن که هر کدام اندل انفراد میتوانست علت غایی باشد، حالا اینا جمع شدن. جمع شدن یعنی هر دو در حال اجتماع علت غایی مستقل هست. یعنی تمام الدائی این است، به حیثی دیگری هیچ نقشی ندارد و اگر هم نبود این کار انجام میداد. معناش این است که این شی تمام الدائیش و تمام انگیزش همان است و چون دیگری هم علت غایی مستقل است، معناش این است که این فاعل تمام انگیزش دومی است و تمام انگیزش اولی. معنای این که تمام انگیزش اولی است یعنی دومی هیچ نقشی ندارد. معنای این که تمام انگیزش دومی است یعنی اولی هیچ نقشی ندارد. پس هم علت غایی انگیزن و نقشی در ایجاد دعوت دارن و هم بی دعوتند و بی تأثیر. این هم بازگشتش به جانب نقیزن است. لذا اجتماع اهدافی که هر کدام اندل انفراد میتوانست علت غایی مستقل باشد، وقتی جمع شدن هر کدام جزء العله. همونطوری که علت فاعلی مرکب است، گاهی مرکب است گاهی بسیط، علت غایی هم گاهی مرکب است گاهی بسیط. این رو در انواع علل ذکر کردن که علت فاعلی گاهی مرکب است گاهی بسیط، علت غایی هم گاهی مرکب است و گاهی بسیط. نه، علت فاعلی هم همینطور دیگه. دو تا علت مادی، دو تا ماده علت سوری باشه مستحیل است. دو تا علت مادی باشه مستحیل است. دو تا علت فاعلی باشه مستحیل است. چرا گفتن که یک جنس نمیتواند دو تا فصل داشته باشد، یک ماده نمیتواند دو تا صورت داشته باشد؟ همین برهان جاری است دیگه. بنده حالا امشب مساعد نبود، بیش از این هم مطالعه نکردم. حالا اگر بحث آزاد هست فرماشی دارید من گوش میدم، و اگر این بحث علت معلول همچنان باز است، ولی با بخواست خدا در جلسه بعد بحث فصل 12 هم رو شروع میکنیم انشاءالله، یعنی فصل 25 رو. حالا اگر مسائلی در باره علت و معلول کلن یا خصوص علت غایب بود باید فرماش آقای رو بشمیدیم. الحمدلله.